أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث اعتبار علمیت که بیان ادله در بحث اجتهادی، بیان وجه فتوای مجتهدین به عدم جواز تقلید از مفسود و تعین تقلید از عالم باشه، مرحله دوم از بحث این بود که ادله که برای تعین تقلید از عالم و عدم جواز تقلید از مفزول بیان شده، آیا این ادله تمام هست یا تمام نیست. وجوهی ذکر شده بود برای لزوم تقلید از عالم. وجه اول اجماع بود، وجه دوم سیره عقلا بود که در کلمات مطرح شده، در کلمات اعلا، و بحث در سیره هم در جلسه قبل تمام شده. اشکال در مقابل اعلامی که استدلال به سیره عقلا کرده بودن برای تعین تقلید، در تعین تقلید از عالم، در بعضی از کلمات تشکیک شده بود در استدلال به این سیره، که جواب از این تشکیک و اشکال هم در جلسه قبل عنوان شده. نتیجه بحث در استدلال به سیره این شده بود که در مواردی که اختلاف بین مجتهد اعلم و غیر اعلم محرز باشد، در اون موارد بنای عقلا و سیره عقلا بر اخذ به قول اعلم هست. بله، در جایی را که اختلاف احراز نشده باشه بلکه احتمال موافقت داده بشه، در اون موارد اونجا اینطور نیست که عقلا حتما در احتمام داشته باشن که از اعلم تقلید بکنن و رجوع به اعلم بکنن، از غیر اعلم هم اخذ میکنن، با همون تعبیری که استشهادی که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که اینطور نیست که بله در مسئله مثل طبابت با وجود طبیب اعلم عقلا به طبیب غیر اعلم مراجعه نکنن مطبش تعطیل شده باشه، اینطور نیست، بلکه مراجعه میکنن. ولی این مال جاییست که علم به اختلاف نداشته باشن، ولی نسبت به مواردی که علم به اختلاف دارن، دو نظر مختلف با هم دیگر در یه مسئله یه مسئله باشه، خب به قول اعلم اخذ میکنن، قول غیر اعلم را اعتنا بهش نمی کنن. وجه دوم این بود، سیره عقلا بود. وجه سوم از وجوهی که برای تعین تقلید از اعلم ذکر شده، روایات هست که در کلام مرحوم آخوندم به اینها اشاره شده. این روایاتی که مورد استشهاد قرار گرفت در این وجه سوم دو دسته هستند. بله، دو روایت هست. روایت اول روایتی است که دلالت میکنه بر اینکه در موارد تعارض قول اعلم با غیر اعلم باید به قول اعلم اخذ بکنه، که در خود کلام مرحوم آخوند هم در مقام بیان مصداق فرموده همون مقبوله عمر بن حنظله. این بعد روایت اول یه روایت دومی که به او استدلال شده عبارتی است که در عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر در این عهدنامه اومده که اختر للحکم بین الناس افضل رعیته. در مقوله عمر بن حنظله این تعبیر هست که الحکم حکم بهی اعدل و هما و افقه و هما و اصدق و هما فی الحدیث و اولا و هما و لا یلتفت و الى ما حکم بهی الاخر. این عبارت مقبوله در عهد نامه در عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشترم این عبارت اختر للحکم بین الناس افضل رعیته. بله افضل رعیته. خب این در به عنوان وجه سوم با ملاحظه سیره وجه سوم، البته در کلام مرحوم آخوند در ترتیب ادله چون اینجا سیره را ذکر نکرده بود وجه دوم میشه. از این وجه جواب داده شده از استدلال به روایاتی که در اونها بیان شده که این در تعارض و اعلم مراجعه بکنی، در کلام مرحوم آخوند جواب داده شده به این که این روایات مورد این روایات باب قضا هست، حکم دو مجتهد هست، حکم دو قاضی هست. با توجه به اینکه مورد مقبوله که داشت که بله الحکم حکم بهی اعدل و هما، با توجه به صدر مقبوله که درش اومده بود که بین بعضی از اصحاب ما بین اینها منازعه در دین و میراث اینها بوده که مراجعه کردن به قاضی و قاضیان دو تا قاضی برخلاف حکم کرده بودن، معلومه که مورد مقبول حکم دو حاکم هست. خود عبارت هم عبارتی که مورد استشهاد قرار گرفتم اینه که الحکم حکم بهی، حکم بهی با توجه به قبل یعنی از باب قضا. با توجه مناقشه مرحوم آخوند در استدلال به این وجه اینه که البته همین مناقشه در کلمات محقق دیگه هم اومده که مورد مقبوله حکومت به فصل خصومت هست و اگر در مورد قضاوت و در حکومت ترجیح داده بشه به اعلمیت، ترجیح به اعلمیت در باب قضا ملازمه نداره با ترجیح به اعلمیت در باب فتوا. چرا؟ به جهت اینکه در باب قضا منات در باب قضا اینه که رفع خصومت بشه. خب در جایی که وقتی بله حکم در باب قضا برای این قرار داده شده، مراجعه به قاضی برای این هست که خصومت بین طرفین مرتفع بشه، منازعه بین طرفین برطرف بشه. خب در باب قضا اگر دو تا قاضی با هم دیگر نظر اینها معارض شد، اونجا اگر شارع حکم به تغییر بکنه، با تغییر که منازعه برطرف نمیشه. رفع منازعه که تمام المنات در باب قضا هست با تغییر سازگاری نداره، یتوقف و بر ترجیح. خب در جایی که بله اون منات منات اخذ به قول فقیه چیزی است که با تغییر سازگاری نداره، چون ادامه پیدا میکنه نزاع دیگه، اگر تغییر باشه هر کدوم از این دوتا متنازع اون رأی قاضی که به نفع او حکم کرده او رو اخذ میکنه، دوباره همینطور نزاع ادامه پیدا میکنه. با توجه به اینکه در باب قضا رفع منازعه با تغییر سازگاری نداره و یتوقف علی ترجیح، از ترجیح به اعلمیت در باب قضا نمیشه استفاده کرد ترجیح به اعلمیت در باب فتوا. ممکنه در باب فتوا بله شارع مکلفین رو مخیر کرده باشه در عقد فتوا بین اینکه از قول اعلم تقلیل بل عکس بکنن یا به قول غیر اعلم. بله ترجیح عکس که بیاد مفضول را بله ترجیح بده اون معنا نداره، معقول نیست، برخلاف بله رویه یا عقلا هست، ولی تغییر را نفع نمی کنه. روی این حساب این بله اونچه که ما دنبال او هستیم اینه که در موارد اختلاف اعلم با غیر اعلم آیا اینجا مکلف مخیر هست، میتواند از غیر اعلم تقلید بکنه، یا اینکه بله یا متعین هست که از اعلم تقلید بکنه. اونی که مورد بحثه اینه، ولی کسی احتمال عکس، احتمال اینکه تقلید از مفضول جائز باشد و متعین باشد، این احتمال رو که نمیدین. روی این حساب با توجه به خصوصیات بحث، دلیلی که در باب قضا اعلمیت را معتبر کرده، اون دلیل دلالت اقتضا نداره ترجیح به اعلمیت در باب فتوا را نسبت به بله مقبوله این اشکال وارده، نسبت به عبارت در عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشعر هم همین اشکال در استدلال به وارد روایت دوم هم وارد میشه دیگه. چون اونجا تعبیر اینه که للحکم بین الناس افضل رعیت، به عنوان قاضی بین مردم افضل رعیت را انتخاب بکن. این که در مقام قضا که فصل خصومت هست، در مقام قضا اونجا این شعبه افضل انتخاب بشه، این ملازمه نداره ترجیح و علمیت در باب قضا ملازمه نداره با ترجیح در باب افتا. اشکال اصلی که در کلام مرحوم آخون وارد شده و در کلمات محققین بعد هم اومده همین جهته. البته در کنار این اشکال، اشکالات دیگه هم مطرح شده، از جمله اشکال سندی که در کلام مرحوم آخون مطرح شده. خب اشکال سندی قبلا در مباحث قبلی جواب داده شده که مقبوله عمر بن حنظله قابل تصحیح است، نسبت به عهد به مالک اشعر هم قبلا بحث سندیش هم مطرح شده. عمده اشکال من حیث دلاله است که ترجیح در باب قضا ملازمه نداره با ترجیح در باب افتا. وجه چهارم برای تعین قول اعلم و عدم تغییر بین اعلم و افضل اینه که قول اعلم و افضل اقرب از قول غیر اعلم به واقع هست، اقرب به واقع هست، چون اعتبار فتوای مجتهد از باب طریقیت هست، از باب اینکه کاشف از واقع هست. عند التعارض اگر یکی از دو طریق اقوا بود از دیگری، اقرب الی الواقع بود، به حکم عقل اخذ به جانب اقوا و اقرب، اخذ اون لازم هست، نه اینکه اینها علی حد سوا باشن یا به هیچ کدوم اخذ نشه. اینم وجه پنجم که وجه چهارم که قول اعلم و افضل اقرب از غیرش هست جزمن، تعبیری که مرحوم آخون در کفایه برای این وجه آورده اینه که این قول اقربیتش قطعی هست و کبرا هم اینه که در تعارض طریق اقوا و طریق غیر اقوا حکم عقلی لزوم اخذ به اقوا و اقرب هست. این وجه چهارم. مرحوم آخون مناقشه فرموده و به تبع مرحوم آخون این مناقشه در کلام اعلام دیگه هم اومده که فرموده این وجه چهارم که البته به ترتیب کفایه وجه سوم حساب میشه، این وجه ممنوع هست هم صغرن هم کبرن، هم از حیث صغرا هم از حیث کبرا. از حیث صغرا مورد من هست، این که شما فرض کردید که قول اعلم اقرب الی الواقع هست جزمن، اشکال مرحوم آخون و اعلام اینه که اینطور نیست که همه جا از این قبیل باشه، بلکه در بعضی از موارد ممکنه به عکس باشه. اگر زید و عمر هر دو زن بعد مشتهد هی باشم، زید اعلم از امر، از امر باشد، از امر هی باشد. خب اینجا اینطور نیست که در تعارض بین این دو به نحو مطلق قول زید اقرب الی الواقع باشه، بلکه در بعضی از موارد عکس میشه. اگر قول امر که غیر اعلم هست موافق باشه با قول بله شخص ثالثی که اعلم از زید هست ولی او فعلا او نیست، مات اون شخص ثالث، با اعلم من هما که مات من مات باشد، خب در اینجا این قول او در این مسئله حساب بشه. در حقیقت قول این غیر اعلم با اون قول اعلم من هما موافق شد، اون قول اقربیت الی الواقع داره دیگه. در مجموع که حساب بکنیم زید مرتبه علمی او من بله از بکر که شخص ثالث هست، مجتهد ثالث هست که اعلم من هما بوده و از دنیا رفته، در مجموع این قول اگر مثلا زید قائل به وجوب باشه، ام قائل به عدم وجوب باشه، با توجه به این که عدم الوجوب مفتابه بکر هست که اعلم کل هست، طبعا اقربیت الی الواقع میره طرف قول امر که مفضول در بینه. اینطور نیست که همه جا قول اعلم اقرب الی الواقع باشه. ممکنه فتوای غیر افضل، بله ممکنه فتوای غیر افضل موافق باشه با بله با من هو افضل و من ماته، و در این صورت دیگه میشه اقرب الی الواقع. یا دیگه موافق با مشهور است، مثلا اعلم حی اعلم و غیر اعلم، در دوران بین اعلم و غیر اعلم، این اعلم حی فتواش برخلاف نظر مشهوره، از اون طرف غیر اعلم موافق با مشهور فتوا داده. خب وقتی مثلا جماعت کثیره از فقها در طول مثلا زمان به یک اون قول عدم وجوب رو داشتن، احتمال مطابقت در این طرف اکثر از احتمال مطابقت در قول زید هست که مخالف با مشهور فتوا داده. پس از نظر سقروی بله این مطلب تمام نیست که اقربیت الی الواقع به طرف در طرف قول اعلم وجود داره. خب اینجا ممکنه جواب داده بشه از این مناقشه به این که در این مورد که شما قول غیر اعلم را با قول اعلم سنجیدید، فی حد نفسی اگه این مطلب را حساب بکنید، فی حد نفسی قول زید اقرب از اینه. قول امر بما انه قول امر هست در مقابل قول زید که اقوا خبرتنه، این بله غیر اقربه، اقرب قول زید. شما در اینجا به ملاحظه جهت خارجیه که این فتوای امر چون موافق با بکریست که اعلم کل هست، به ملاحظه جهت خارجی قول او را اقرب قرار دادید، ولی فی حد نفسی که حساب بکنید در دوران بین فتوای زید و امر، فتوای زید اقرب الی الواقع هست. همین مقدار که فی حد نفسی اقوایت وجود داشته باشه، این سبب تعین این قول، تعین عقص به قول اقوا میشه. نباید جهات خارجی رو ملاحظه بکنید. همین مقدار که یکی از این دو طریق فی حد نفسی در مقابل طریق دیگر اقوا باشه، عقل حکم میکنه به تعین عقص اون طریق اقوا. مرحوم آخون و این اگه کسی اینطور جواب بده، مرحوم آخون فرمود که این جوابی است که لا یسقا الیه، به خاطر اینکه اگر کسی گفت که از نظر عقلی در تعارض بین دو طریق اقرب ملاک است، اگر کبرا را قبول کردیم، اونی که در اون کبرا ملاکه اینه که اقرب علل واقع باشه، اما اقربیت علل واقع من حیث فی حد نفسهی یا به ملاحظه جهاد خارجیه، این رو دیگه چیز نداریم، این دیگه اثری نداره. اینطور نیست که اگر یک طریقی فی حد نفسهی، یک طریق فی حد نفسهی اقوای از دیگری طریق آخر بود، ولی طریق آخر به به ذم جهات دیگر او اقوا شد، نظر عقلی بگن نه، اونی که فی حد نفسهی اقربه به او باید اخذ بکنید. اگر چنین بله مطلبی گفته بشه، از نظر کبرا اشکال هست. فرموده لا یسقا به این جواب که فتوای افضل اقرب فی حد نفسهی هست، فتوای بله افضل اقرب فی حد نفسهی هست و ملاک در تقدیم هم اقربیت فی حد نفسهی هست. مرحوم آقا فرموده به این جواب لا یسقا به این جواب. چرا؟ فانه لو سلم انه کذالک، اگر از نظر سغروی قبول بکنیم که فتوای اقرب، فتوای اعلم اقرب الی الواقع هست، از نظر سغروی اگر قبول بکنیم، نشون این تعبیر لو سلم نشون دهنده اینه که ممکنه فی حد نفسی اینطور نباشه، مثلا اون جایی که موافق با احتیاط از این جهاد، بله این فی حد نفسی هم اینطور نباشه، این دوتا را خود همین وجوب در مقابل عدم الوجوب، نفس این دوتا را که ما در نظر بگیریم، وجوب با عدم وجوب، ممکنه این به عکس باشه. حالا اگر قبول کردیم فی حد نفسی هم قبول کردیم، الا انه لیس صغرا لمدعی علیه من الکبرا، ولو اقربیت فی حد نفسهی را برای قول اعلم در مقابل غیر اعلم قبول کردیم، ولی اون کبرایی که ادعا می شود به حکم عقل طرق اقرب ترجیح دارد بر طریق اقرب، ترجیح دارد بر طریق غیر اقرب، اون کبرا اینجا تطبیق نمی کند، مثل این کبرا نیست. چرا؟ بداهت ان العقل لا یرا تفاوتا بین ان تکون الاقربیه فی الاماره لنفسها او لعیل موافقتها لامارت اخرى. اگر کبرا را کسی قبول بکنه، در اون کبرا اونی که عقل حکم میکنه اینه که به طریق اقرب عقل لازمه در مقابل غیر اقرب، اما اقربیت فی حد نفسی باشه یا به ملاحظه جهات آخر، این دیگه فرقی از نظر عقلی در این نیست. پس مناقشه اول در وجه چهارم مناقشه سغروی هست. اینطور نیست که فتوای اعلم و افضل به نحو مطلق اقرب الی الواقع باشه، نه، به حسب موارد ربما یکون الامر الا عکس ذالک. اما اشکال کبروی فرموده از نظر کبرا هم اشکال دارد این وجه، به خاطر اینکه ملاک حجیت فتوای وی، فتوای مجتهد، قول وی، ملاک حجیت، ولو ما قائل به طریقیت هستیم، قائل به موضوعیت نیستیم، قائل به سببیت نیستیم، ولی ملاک حجیت قول وی تمام المنات، حتی تعبیر اینجا مناته ولی مقصود همون تمام المناته. اینطور نیست که تمام المنات ارائه واقع قرب الالواقع باشه، اینجور نیست که منات قرب الالواقع باشه که بگیم در دو طریق، اگر یکی اقرب الالواقع بود، کشفش از واقع بیشتر بود، اقرب الالواقع بود، پس او باید اخذ بشه. معلوم نیست که تمام المنات قرب الالواقع هست، بلکه ممکنه تمام ماهو المنات اصل طریق بودن الالواقع باشه، نه اینکه تمام المنات این باشه، اون اصل نشون دادن واقع فی حد نفسی باشه، همین کافی هست برای اعتبار طریق. اما زیادی قرب و زیادی قرب و نقص در قرب الواقع اینا دخالت نداره. بله اگر ما در یک طریقی احراز کردیم که تمام المناد همون قرب الواقع هست، اگر در یک طریق احراز کردیم تمام المناد اینه که در اون طرقی که به حکم عقل حجیت داره اونجا ممکنه قائل به این بشیم که تمام المناد همین قرب الواقع هست، اگه اون احراز کردیم این مطلب را که تمام المناد قرب الواقع هست، در اونجا باید در دوران بین دو طریق عقلی که کجیتش هر دو به عقل ثابت شده تمام المناد هم قرب الواقع هست، خب اون قرب اونی که اقرب الواقع هست به او عقل میکنیم. ولی در اموری که به بله تعبدن اخذ به اونها لازم شده است ولو مبنای طریقیت رو هم داشته باشیم، ولی اینطور نیست که تمام المناد قرب باشه به طوری که زیادی و نقص در او اکثریت و اقلیت قرب الواقع دخالت داشته باشه در حجیت روایت. این مناقشه کبروی است که در اینجا به مرحوم آخوند ذکر فرموده و در کلام اعلام هم همین مناقشه کبروی مورد قبول قرار گرفت. استشهاد هم کردن فرمودن که اگر مثلا در باب اگه تمام المناط در این حجیت ها در حجج علی نحو طریقیت تمام المناد اگه اقربیت الالواقع باشه، لازمش اینه که مثلا ما با دو تا بیانه برخورد کردیم که یکی از این دو تا بیانه درجه کشفش از واقع اکثر هست از درجه کشف در بیانه دیگر، اونجا هم باید قائل به تعارض بشیم و حالی که اینطور نیست، ببخشید اونجا باید قائل به تقدیم بشیم و حالی که همه در اونجا حکم کردن به تعارض بیانه ته. همین که دو تا بیانه در دو طریقی که فی حد نفسی کل منهما طریقیت را دارد در مقابل همدیگر قرار بگیرن حکم تعارض، ولو بله طریقیت و کشف در احد و ما اقوای از دیگری باشه، این نشون میده که تمام المناد این نیست. این اشکال را این بله مناقشه منهیث الکبرا را مرحوم آخوند همونطور که در اینجا مطرح کرده در بحث شهرت فتوایی هم از همین را وارد شده، چون در شهرت فتوایی بعد از بحث بله اجماع قبل از بحث حجیت خبر واحد اونجا مرحوم آخوند فرموده که بعضی ها برای اعتبار شهرت فتواییه گفتن ما از ادله حجیه خبر واحد استفاده می کنیم بالفهوا. بله فرموده بعضی ها اینجور توهم کردن که ادله حجیت خبر واحد بالفهوا دلالت می کنه بر حجیت شهرت فتواییه. چرا؟ لکون زن لذی تفیده اقوا مما یفیده الخبر، به خاطر این که زن حاصل از شهرت فتوایی از زن حاصل از خبر ثقه معمولی از این بیشتر، خب وقتی خبر یک خبر واحد حجت باشد به خاطر کشفش از واقع درجه کشف در شهرت فتوایی اکثره، پس اون باید اولویه بالفهوا حجت باشه. مرحوم آخوند اونجا همین اشکال را کرده، فرموده توهم دلالت ادله حجیت خبر بر شهرت فتوای به فهوا به این تقریب فیه ما لا یخوا، ضرورت عدم دلالت ها علی کون منات اعتباری افادته او از زن، بخاطر اینکه دلیل حجیت درست خبر ثقه حجیت ادله حجیت دلالت بر حجیت خبر میکنه، ولی ما به دست نیاوردیم که منات حجیت تمام المنات در حجیت خبر ثقه افاده زنه. اگه این رو به دست می آوردیم و می گفتیم که بالفهوا در شهرت فتواییه این منات به نحو آکد چون وجود داره حکم به این می کنیم، ولی چون در از دلیل حجیت خبر واحد چنین مطلبی را به دست نیاوردید، نهایتش اینه که به ظن و به گمان تنقیح این مطلب کردیم. ظن اولویت هم که دلیل بر این نمیشه دیگه. فرموده که چون ما در حجیت خبر سره ولو به منات طریقیت الالواقع، به منات کشف الالواقع معتبر شده، حجت شده، ولی تمام المنات اینه یه جهت موضوعی در اون ملاحظه نشده که این ارائه واقع کشفش از باب این اخبار ثقه باشه، این را که ما نفع نمیتونیم بکنیم، احتمال این جهت را که بدیم که این هم دخالت داشته باشه، روی این حساب تعدی ممکن، بله تعدی ممکن نیست. همین بله نکته‌ای که در اینجا در بله بحث در نفی وجه رابه مرحوم آخوند فرموده، همین نکته را در بحث حجیت شهرت فتوایی با استناد به روایات با استناد به ادله حجیت خبر ثقه اونجا فرموده. چی اقرب الی الواقع؟ بله اگه حضرت این اگه فرض بشه چنین خبری بده، خود همین که بگه که خود حضرت بفرمارد که این اقرب الی الواقع است، این معناش اینه که باید به قول این عقص بکنید و الا اثر دیگه برای مترتب نیست دیگه. این که حضرت بفرمارد در اختلاف مجتهدی این را شما این را ولو امر هم امر به عقل نکنه، ولی همین مقدار بفرمایید که این اقرب الی الواقع است، معناش اینه که به این عقل بکنید. ولی اگه
من یک جایی فهمیدم حالا شما
ولی با قدر نظر این دیگه، ولی از راه دیگه ما میفهمید هم دیگه، حالا من از راه دیگه بفهمیم که این اقرب الی الواقع است، اینو بالاخره اون
میگه عدم تو عدم میشد جای مرکب. اگر فرض از صغرا کوتاه اومدیم
بله همونجوری که قبلا هم عرض شده بود که مرحوم آقای حاضری می‌فرمود که بله بلوجدان احساس میشه، احراز میشه که یه دستی پشت سر مشهور هست، فتوای مشهور که همیشه این فتوای مشهور رو تایید میکنه، ولو کسی این رو احراز بکنه قطع به این مطلب هم پیدا بکنه در جهت که فتوای مشهور اقرب به این موجب این بشه که موجب قطع به اقربیت بشه. وقتی قطع پیدا میکنه که فتوای مشهور مطابق با واقع هست، او که حساب دیگه ای دار. ولی اگه قطع پیدا ولی قطع به مطابقت فتوای مشهور با واقع پیدا نکنه، قطع پیدا بکنه به اینکه این اقرب به اونه، در به لحاظ نوع موارد اقرب به این هست، این مقدار ولو قطع به این جهت هم پیدا بکنه، ولی در اخذ فتوا از مجتهد این تابع اینه که در کاری که به او مراجعه می شود که اون کار مورد مراجعه اقامه حجت هست، او اقامه حجت می کنه، مجتهد مفتی اقامه حجت بر حکم شرعی می کنه، عامی در این اقامه حجت در حقیقت به او مراجعه می کنه. خب در مقام احتجاج، در مقام اقامه دلیل اگر اقوا باشه، همین موجب تعین میشه، چون نکته اصلی این بود که در اون کاری که در اون اقامه حجت به او مراجعه میشه، نکته اصلی تقلید این بود که عامی جاهل هست در اقامه حجت استناد به حجت، ولی مفتی دارای حجت هست در اقامه حجت خبرویت دارد. نکته اصلی تقلید اینه. بر اساس اون نکته اصلی تقلید اگر یک مجتهد اقوا خبرتم بود، در همون کارش که اقوا بود، همون بله بنای عقلا این موبد رو هم میگیره دیگه. اون از اون جهت که اقوا خبرتم، ولو در از جهت اقربیت الی الواقع ما قول این افضل را غیر اقرب حساب بکنیم، قول مفضول اقرب حساب بشه. این اینا اثر نداره، اغلبیت علت واقع اثر نداره در تعیین مورد تقلید. خب نتیجه بحث در مرحله ثانیه این شد که از ادله‌ای که برای تعیین تقلید از اعلم و عدم جواز تقلید از غیر اعلم گفته شد، در میان این وجوه چارگانه در مرحله دوم، مرحله اول که مقتضای اصل بود، اصل اقتضا میکرد تعیین تقلید از اعلم را، ولی در مرحله دوم که بیان دلیل اجتهادی برای تقلید تعیین تقلید از اعلم باشه، در میان این ادله فقط سیره عقلاییه، استدلال به سیره عقلاییه تمام بود، با همون توضیح و تقییدی که بیان شده که سیره عقلاییه در جایی است که علم به اختلاف نظر بین اعلم و غیر اعلم باشه، اما در مواردی که علم به اختلاف نیست اونجا این ادعا که سیره قائم هست بر رجوع به کل مجتهد، کل مفتی، فرق نمیذارن بین اعلم و غیر اعلم، این دعوا دعوای غیر بعیدی هست و بعد مطابق با ویدان هم هست به حسب اعتبار عقلا، در جایی رو که احراز مخالفت نکنن، احراز اختلاف در نظر نکنن، مطلب همینه که مراجعه به هر خبیری میکنن، هر اهل فن مراجعه میکنن، دنبال فحش از اعلم نیستن که حتما به قول اعلم عمل بکنن. این نتیجه بحث در مرحله دوم شد. مرحله سوم از بحث اینه که آیا دلیلی بر جواز تقلید از مخذول وجود داره، وجه تامی وجود داره یا وجود نداره. اگر در مرحله سوم دلیل پیدا شد بر جواز تقلید از غیر اعلم، غیر افضل، طبعا باید از مقتضای اصل در مرحله اول رفعیت بکنیم. اگر در مرحله دوم دلیل نداشتیم، در مرحله اول اصل بود، در مرحله سوم دلیل داشتیم، خب دیگه از اون مقتضای اصل رفعیت میکنیم. اگر نه، در مرحله اول مقتضای اصل عدم جواز بود، در مرحله ولی در مرحله دوم دلیل بر تعین تقلید از اعلم پیدا کردیم، در مرحله سوم هم دلیل برعکس پیدا کردیم، اون وقت باید ببینیم تنافی بین اینها رو چجور حل بکنیم. آیا روی این حساب این بحث در مرحله سوم لازم هست؟ به خاطر اینکه اگر در مرحله سوم دلیل پیدا شد بر جواز تقلید از مفزود، در یک تقدیر که باید رفعیت از مقتضای اصل بکنیم، در تقدیر آخر باید تنافیش را با مرحله با ادله در مرحله دوم حل بکنیم. در این قسمت هم وجوه ذکر شده برای جواز تقلید از مفضول که در کلام مرحوم آخوند به این وجوه اشاره شده و همه این وجوه محل اشکال شده. وجه اول از وجوهی که استدلال شده به او برای جواز تقلید از مفضول ادعای سیره عقلا هست که به حسب سیره عقلا اینطور نیست که دنبال خصوص اعلم باشن و عقص قول از اعلم را متعین بدانن، بلکه ادعا شده که سیره بر عقص به فتوای احد المخالفین فتوا هست، من دون فحسن ان اعلمیتهی مع العلم به اعلمیت احد ما، با اینکه میدونن که یکی از اینا اعلمه از نظر علمی با هم دیگه مساوی نیستن، در این حال ادعا شده که سیره بر اینه که از هر کدوم از این دو نفر فتوا را اخذ میکنن. خب با این سیره طبعا رفعیت میشه از مقتضای اصل. این بچه اول که مرحوم آخون اشکال فرموده، اشکالش هم یک کلمه است که این دعوا ممنوعتون، با توجه به توضیحی که در سیره عقلایی داده شده در مرحله دوم، این دیگه ادعای سیره وجهی نداره. به حسب اونی که ما میبینیم از عقلا اینه که در جایی را که علم به اختلاف دارن نه دنبال اعلم هستن، ولی اونجایی که علم به اخلاف ندارن بده. این قابل قبولی که از هر مجتهدی اخذ فتوا میکنه.